برای همیشه فرار کنم. هیچ چیز این دنیا دیگه ارزش موندن نداره. نه تو و نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه جلوی منو بگیره.
چرا؟ کسی هست که جلوتو بگیره؟ فکردی سونیا میذاره؟
رونی با یه شفاجم گرم میشه.
کجا داری میری؟ او به کار احمقانه نکن. روح سونیا رو عذاب نده. اون آگاهه.
دیگه هیچ وقت
تو نمیتونی ازم بخوای اسم دوستی رو که از خواهرم به من نزدیکتر بوده به زبون نیارم. تو حق نداری اوه، تو حق این برخورد با من و رونی نداری. مسبب مرگ سونیا نه تویی نه ما. تو حق نداری حق خودمو از سونیا ازم بگیری. تو نمیتونی برای همیشه من و رونی رو از زندگیت خط بکشی. تو نمیتونی، نمیتونی او بازم بخوای اسم سونیا رو به زبون نیارم، همونطور که نمیتونی از سونیا بخوای که به خوابم نیاد و ازم بخوای که مراقبت باشم. حق نداری ازم بخوای که ندید بگیرمش. حق نداری.
من این دنیا رو دنیایی که هرچی بهش دل بستم ازم گرفته نمیخوام.
واقعا لطف تو فراموش نمی کنم. من تو بهترین ایرانی.
من کاری نکردم، وظیفم بود. اوه، برای ازدواج دومم من از تو پول قرض میگیرم، خوبه؟
باشه باشه، ولی به شرطی که آنیتا هم دعوت باشه. عزیزم، نمیشد با ماشین خودمون میرفتیم اسپانیا؟
حالا هم که داریم برمیگردیم تو بازم داری این سوالو میکنی؟
آخه حالم از این اتوبوس لکنته داره به هم میکنه.
ولی من عاشق این سفرمون شدم.
چطور عاشق این سفر شدی وقتی در طول روز همش توی هتل خواب بودی؟
عوضش تو حسابی در طول زمان مشغول بودی. فکر کردی نمیفهمیدم چی کار میکنی و کجاها میری؟
من جای خاصی نمیرفتم، کار خاصی هم نمیکردم. اما تو از کجا میدونی؟
من اسپانیاییم خوب عزیزم، خودم عاشق حرف زدن.
اگه یه روز بیشتر اسپانیا میموندیم خودم خوزه رو میکشتم.
خوزه به هم گفت که تو میرفتی بیرون و به بقیه کمک میکردی، نرده میساختی، همراه یکی شیش تو روستا یه دیوار ساختی. یه روز هم همراه خوزه به مزرعه رفتی و به دوست خوزه کمک کردی تا یه اسب و از تو گل در بیاری. یه نردم برای یه خونه ساختی. تو ابر قهرمان من هستی اوه، ابر قهرمان، عاشقتم.
ولی من تازه تونستم قرض تو رو پس بدم رونی.
خب اگه تونستی پس بدی بازم میتونی پس بدی. نگران چی هستی اوه؟
نگران این که نکنه تو خودت به این پول نیاز داشته باشی.
نیازی ندارم وقتی تو نیاز داری. یا این پولو برمیداری یا همین جا توی محبت آتیشش میزنم. تصمیم با خودت
رونی.
ببین، رابطه من و تو اوه رابطه دوتا همسایه معمولی نیست. خودت اینو خیلی خوب میدونی.
میدونم.
یه نگاه به زنامون بکن، رابطهشون از رابطه بین من و تو هم قوی تره. باید بهشون نشون بدیم رئیس اینجا کیه.
تو بهترینی رفیق، اما
بازم پسش میدی، مطمئنم. خیلی خوب، حالا هر کی دیرتر چمنا رو کوتاه کنه باید نهار بده. حاضری؟ شروع کن.
هیچ وقت ما چهار نفر از هم جدا نمیشیم مگه؟
دیگه حتی یه کلمم در مورد شرف نزن سونیا، خواهش میکنم.
بهتره بیاین خونه ما.
ازت ممنونم رونی، من با پولت تونستم صابو تعمیر کنم. واقعا ازت ممنونم رفیق.
دیگه نمیخوام یه کلمم در موردش چیزی بشنوم.
تصور این که ما اولین ساکنین این شهرکیم به حس غرور میده.
به منم احساس فتحی کشور رو دارم.
خیلی خوب، بهتره یکم استراحت کنیم.
هر روز به تعداد آدمای اینجا داره اضافه میشه. باید این علاقه ما همه جا نصب کنیم، وگرنه اینجا تبدیل به جنگل میشه.
بیای نمره های پسر منو نگاه کنی، تو همه درسش قبول شده.
این کیف پول رد کن بیا.
تو چشمای مهربونی داری اوه، نمیتونی اینو مخفی کنی.
اوه من امتحانش قبول شده. اون میره دانشگاه. آره اون میره دانشگاه.
تو لنگه یه پدرت بی ارسه ای.
چشمات اوه، چشمات.
این پسر منه.
نه پدر، پدر
ابر قهرمان.
این شهرکو تو ساختی اوه.
بهت افتخار میکنم قهرمان من.
من ابر قهرمانم؟ فکر نمیکنم در این حد باشم.
تو بیشتر از این حرفا قهرمانی. هم قهرمان من، هم قهرمان،
هم قهرمان.
دستتو بده اوه. حسش میکنی؟ این نبض کوچیکو حس میکنی؟
این چیه؟
ما داریم بچه دار میشیم، من و تو اوه. من و تو.
واقعا؟ یعنی من دارم پدر میشم؟
آره تو داری پدر میشی.
خدای من، ای کاش تو این اتوبوس لعنتی نبودیم سونیا، ای کاش با ماشین خودمون بودیم، الان میزدیم بغل و نهره میزدم. باید برم دستشویی.
میخوایی تو دستشویی اتوبوس فریاد بزنی؟
الان میام، الان میام.
شما برنامه رویکرد رو میشنوید و نمایشی که پخش شد چهارمین قسمت از سریال نمایشی مردی به نام اوه بود. در این بخش، یعنی بخش تحلیلی برنامه رویکرد، طبق روال همیشگی با کارشناسان نمایش همراه میشیم تا در مورد نمایشی که این هفته پخش میشه برای شما صحبت بکنن. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما دو عزیز و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، فریال آذری هستم.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، نغمه قدیمی هستم.
ما توی این قسمت توی فلشبک ها در مورد خبر بارداری سونیا و سفرش به اسپانیا رو داریم و در جهان زمان حالش حرفیه که زن رونی به اوه میزنه که سونیا دلش نمیخواد تو بمیری و این آگاهی رو به من در عالم خواب رسونده. تا اینجا بارها و بارها تلاش های اوه برای خودکشی نافرجام مونده. تقریبا در هر قسمت یک بار اقدام به خودکشی میکنه و اتفاق نمیفته. حالا اینکه چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ همینطور تو این قسمت داستان و تصادف اتوبوس رو هم میبینیم. چه اتفاقی داره اینجا میفته اینه که من فکر میکنم خبر بارداری سونیا، یعنی یک خبر از زندگی جدید دادن، یعنی یک خبر یک هستی که حاصل عشق سونیا و اوه با همه. ما میدونیم اگر بخوایم توی مسیر تکاملی یه زندگی زناشویی رو نگاه کنیم، دو همسر اون جایی که بچه دار میشن زندگیشون منایی به تکامل خودش میرسه، یعنی اون نقصان هستی رو از دست میدن و شاید این مهمترین بخشیه که میتونیم توش ببینیم. بعد یک چیزی که برای من خیلی جالبه و شاید اینو توی فیلم بیشتر میشه نگاه کرد و دید اینه که اوه توی این قضیه عمیقا خوشحاله ها، ولی بیان نداره، یعنی توی سکوتش از این شادی حرف میزنه، ذوق میکنه ولی نمیتونه بگه وای چقدر عالی. چرا نمیتونه بگه؟ چون من فکر میکنم اوتیستیکه، یعنی احساساتش بیشتر تو درونیات خودش و تو ذهن خودش میگذره. و جالبه که سونیا همه این لبخندهای مات بهش واکنشهای جدی میده، یعنی میفهمه که در درون این آدم داره چه چیزی میگذره.
این نکته‌ای که فکر کنم جالبه بهش اشاره بکنیم اینه که سونیا وقتی که با اوه آشنا میشه اولین بار توی قطار، یه اشاره‌ای میکنه به این که تو هم مثل گربه داستان مارشد و مارگاریتا بلیتت رو من باید برات بخرم، یعنی بلیت نداری توی این قطار. اشاره‌ای که به محض ورود سونیا به داستان، یعنی تو خط داستانی که داره روایت میشه از گذشتش به داستان مارشد و مارگاریتا میشه خیلی جالبه. احتمالاً اینطوری که میتونیم برداشت بکنیم ازش، با ورود سونیا که خودش خیلی آدم شهودیه، به اضافه اشاره‌ای که به این داستان مارشد و مارگاریتا میکنه، احتمالاً راه ورود این قصه رو به یک فضای فراواقعی فراهم میکنه. ما میدونیم که مرشد مارگاریتا نوشته بولگاکوف یک داستانیه که به طور فراواقعی یک قصه رو روایت میکنه که ما میتونیم ببینیم که گربه حرف میزنه، شیطان صحبت میکنه توی قسمت‌های مختلفش، و در این داستان ما میبینیم که سونیا یک وضعیت سورئالی داره در قصه، به طوری که بقیه قصه خیلی واقعی داره روایت میشه، رئالیستیه، ولی متوجه میشیم که هم اوه این رو میگه که، یعنی میشنویم که داره با روح سونیا به طریقی، حالا یا به واسطه اینکه حالا وجدان خودشه اما اون فکر میکنه سونیاست. بعد میبینیم که حتی همسر رونی هم به این موضوع اشاره میکنه که سونیا نمیخواد که تو بمیری، انگار که متوجه میشیم حالا با واسطه گری خواب یا همون مفاهیم شهودی که خود اوه هم داره تجربه میکنه، سونیا توانایی ارتباط برقرار کردن با آدمها رو داره فراتر از واقعیت، یعنی با روشی که شاید با قوانین فیزیک و جهان امروز خیلی ما نتونیم درکش بکنیم، به نظر ما یک وضعیت سورئال بیاد، فراواقعی بیاد، اما میبینیم که این اتفاق میفته. و فقط این اتفاق در مورد اوه هم نیست، در مورد همسر رونی هم هست که حالا به خوابش اومده یا به هر طریقی احساس کرده که باید مراقب اوه باشه چون سونیا ازش خواسته. فکر میکنم این ارتباطی که به محض ورود سونیا برقرار میشه با جهان غیرواقعی، با جهان غیرواقعی که نمیتونیم بگیم، باید بگیم فراواقعی، که جهان اوه رو به نوعی دگرگون میکنه، حتی آدمهای اطراف سونیا و اوه رو انگار که متوجه وجود وضعیتی متفاوت با وضعیت امروزه میکنه، خودش نشان از شخصیت عجیب و غریب و جالب سونیا داره. شاید شخصیتی مثل سونیا فقط میتونسته آدم آتیستیکی مثل اوه رو نه تنها تحمل بکنه بلکه بهش عشق بورزه و باعث بشه که یک زندگی فوق‌العاده‌ای رو تجربه بکنه در کنارش اوه، با همه مشکلات و مسائلی که داشته. از طرفی میبینیم که 6 ماه بعد از اینکه سونیا از بین میره، شخصیتی مثل پروانه میاد در همسایگی اوه قرار میگیره. پروانه ویژگی‌های شبیه به سونیا داره، هم در چشم اوه میتونه بخونه که اون آدم مهربونیه، هم انگار نحوه رفتار با آدم اوتیستیکو به واسطه درک شهودی از انسانها داره و تواناییش رو پیدا کرده. و هم یه نکته خیلی جالب دیگه این که اوه همه نظمی که در زندگیش داره رو دقیقا در مواجهه با پروانه است که میشکونه، یعنی منظم بودن جلوی خونش در مواجهه با پروانه از بین میره، صندوق پستیش شکسته میشه، باغچه خونش خراب میشه. میبینیم که به واسطه پروانه است که برای اولین بار ماشین رو در جای غیر از جای درستش پارک میکنه، یعنی در جایی پارک میکنه که پارک ممنوعه، در صورتی که ما توی داستان دیدیم که اصلا اوه همچین آدمی نیست که یه همچین قانون مشخصی رو بخواد زیر پا بذاره. و اولین باری هم که میبینیم اوه میخنده و خنده اوه رو میشنویم در مواجهه با بچه‌های پروانه است، یعنی بچه ها ازش میخوان که مثل خرس شخصیت پردازی بکنه و همونطوری حرف بزنه، قصه رو برشون تعریف بکنه و همطوری این ادامه پیدا میکنه و ما اولین بار در قصه میبینیم که صدای خنده اوه شنیده میشه. شکستن همه ی قوانینی که توی ذهنش بوده و جهانش رو به نظم وادار میکرده با ورود پروانه و خانوادهش دونه دونه شکسته میشه و از بین میره. حالا این از بین رفتن این نظم و شکل گیری یک بی‌نظمی در جهان، که اتفاقا این بی‌نظمی شبیه تر به جهان واقعی اطراف ما، ممکنه برای بعضی از آدم‌ها قابل تحمل باشه و برای بعضی دیگر از آدم‌ها غیر قابل تحمل باشه، ولی ما برای ادامه دادن زندگیمون چاره‌ای نداریم جز پذیرش این بی‌نظمی و شکل دادن یک نظم شخصی داخل همین وضعیت غیر ثابت و متغیر. در ادامه ما میفهمیم حالا توی قسمت‌های بعدی که اوه آیا چه جور آدمی بوده، آیا با همه بزرگی قلبش و درونش و روحش توانسته این بی‌نظمی‌ها رو تاب بیاره و نظم جدیدی برای خودش شکل بده یا نمیتونه و جور دیگه‌ای برخورد می‌کنه. اینو در قسمت‌های آخر میتونیم بیشتر بهش بپردازیم.
حتما. میخوام بگم که یک کارکردی هست توی مفهوم خواب، اون وقتی که شما باور به یه جهان دیگری پس از مرگ داشته باشید، که خب توی کارکردهای دینی این همه ادیان یک جهان پس از مرگ مفروضه، روحمون میتونه از بدنمون جدا بشه، میتونه وقتی ما خوابیم، توی اسلامیش میگیم النوم اخو الموت، خواب برادر مریه، این از بدنمون جدا میشه و وارد یک جهان دیگه میشه و اون وقت ما میبینیم که زن رونی اینجا انگار که میتونه این ارتباط رو بگیره و وارد یه جهان دیگه بشه و با سونیا ارتباط بگیره و یه سری آگاهی برای اووه بیاره. یه بخش دیگه از این کار کرده خواب، اگر بخوام بهش نگاه یونگی داشته باشیم، اینه که اطلاعاتی که تو ناخودآگاهمونه رو به خودآگاهمون میاره تو خواب. یعنی عمیقاً و عمیقاً و عمیقاً اووه میدونه که سونیا نمیخواد این بمیره. بارها و بارها این رو بهش میگه، میگه من نمیذارم تو بمیری. و برای همینه که خودکشی های پی در پی نافرجام رو اووه تجربه میکنه ولی به پایان نمیرسونه. چرا؟ چون توی ناخودآگاهش میدونه که این کار درستی نیست، نمیخواد که سونیا این بمیره و شاید خودش هم نمیخواد که بمیره. دنبال یه دلیل برای بودنشه، برای هستیشه، برای زندگیشه.
دقیقا رفتار اووه چه توی زندگی شخصیش و چه در زندگی اجتماعیش یه جورایی متضاد با آدمیه که بتونیم بگیم از این زندگی بریده. یک وضعیت طنزآلود ایجاد میکنه زمانهایی که در تلاش برای مرگ و در این حال به واسطه یک دلیل خیلی کوچیک از جهان مرگ برمیگرده، یعنی اصلا وارد جهان مرگ نمیشه. و اون دلیل‌ها دلیل‌های خیلی ساده زندگی هستن، این دلیل‌های خیلی بزرگی نیستن. گاهی اوقات نویسنده‌ها توی بعضی از قصه‌ها بازگشت شخصیت رو به جهان زندگی با دلیل و انگیزه خیلی فراتر و بزرگتر از چیزی که ما میتونیم مثلا توی زندگی تجربهش بکنیم مهیا می‌کنن. اما ویژگی این قصه اینه که دلایلی که برای بازگشت به زندگی و علاقه‌مند شدن دوباره به زندگی در مورد شخصیت او به وجود داره، دلایل خیلی طبیعی و روزمره هستن و یکی از دلایلش ارتباط با آدم هاست، یعنی ارتباط با کودکان، جوانها یا طیف‌های مختلفی از آدم‌ها با اخلاق و گرایش‌های اعتقادی متفاوت. همونقدر که ما میتونیم بگیم به قول بعضی از فیلسوفا زندان انسانی دیگر است، همونقدر هم میتونیم بگیم امید انسانی دیگر است. یعنی اصلا در جهان ما نمیتونیم تصور بکنیم که تنها زندگی بکنیم و این تنهایی بتونه کامل باشه یا چیزی باشه که باهاش بشه ادامه داد. یه جمله خیلی مشخصی داره توی قسمت اول خود اووه که اشاره میکنه به اینکه چجوری میتونن به یه آدم بگن که حالا از فردا بیدار شو و کاری نداری برای انجام دادن. یکی از چیزایی که میبینیم اووه هر بار باهاش به زندگی برمیگرده اتفاقا دقیقا همینه، یه کاری برای انجام دادن. چه وقتی که توی گاراژ داره با ماشینش خودکشی میکنه، یعنی توی ماشین نشسته و روشن گذاشته ماشینو با دود اگزوز داره خودش رو از بین میبره، چه وقتی که داره با تنابه دار خودش رو دار میزنه، هر باری که این داره تلاش میکنه برای خودکشی، چیزی که اون رو به زندگی برمیگردونه کاریه که میتونه برای دیگری انجام بدهد. یک بار میبینیم که پروانه ازش میخواد که اون رو ببره سوار ماشین بکنه و ببرتش دنبال همسرش چون همسرش بیمارستانه. یه بار میبینیم که قراره که رانندگی بکنه و اون ماشینی که اسباب پروانه و پاتریک رو آورده جا به جا بکنه. هر بار به خاطر کاری که میتونه برای دیگری انجام بده پشیمون میشه و مسیر خودکشیش قطع میشه. ولی هرچی میره جلوتر متوجه میشیم که دیگه جهان امروز جهانی نیست که تو به تنهایی بتونی مشکلات رو حل بکنی.
هیچ جهانی جهان تنهایی حل کردن مشکلات نیست.
دقیقا.
یعنی آدمی موجود مدنی و به طبعیه و قراره که توی اون گله انسانیش زندگی کنه، مثل خیلی از موجوداتی که تو گله زندگی میکنن. ما هم به اون گله انسانیمون تعلق داریم، حالا هر چقدر هم که جست درونگرایی بگیریم یا هر چیز دیگه ای، تو عمق درونگراییمون هم بالاخره از در خونم و بیرون میای، یه خرید میریم، چه میدونم لباس میخریم، از کسی میخریم که تولید میکنه، کسی که میفروشه باهاش دیالوگ میکنیم، حرف میزنیم، مواد غذاییمون رو از جای دیگه تهیه میکنیم و گهگداری با 4 تا آدم درونگرای دیگه احساسات درونگرایانمون رو شیر میکنیم، یا حتی حرف میزنیم که ما خیلی حوصله آدما رو ندارم ولی در مورد یه آدم دیگه میگی.
دقیقاً این خودش یه تناقضی توش داره، یعنی ما که آیرونی جالبی ایجاد میکنه
دیگه. ما داریم با یه آدم دیگه حرف میزنیم، بنابراین هیچ آدمی نمیتونه حتی اگر دلش هم بخواد در جهان رابینسون کروزوی زندگی کنه، واقعیت اینه که نمیتونه زندگی کنه. حتی اگر این کار رو بخواد بکنه مجبور میشه برای خودش یک چیزی رو پیدا کنه که حرف بزنه، یه حیوانی رو، یه چوبی رو، یه گیاهی رو، به یه چیزی متوسل میشه، وگرنه به جنون میرسه. شاید برای همینه که سخت ترین رنج آدم اینه که تو انفرادی بمونه. یه چیزی که هست من فکر میکنم باید برگردیم بهش، داستان سفره که میگه که سونیا خیلی اصرار داشت که ما با اتوبوس سفر کنیم و بریم اسپانیا و از اونجا هم حالا سفر رو مثل اینکه به سمت افریقا قرار بوده ادامه بده. اولا اتوبوس نسبت به ماشین مسائل سفر دیگه سرعت خیلی کندتری داره، شاید این با اون جهان اوبه که کند تطبیق پیدا میکنه و ذهن سرسختی داره انتخاب درست تری بوده. شاید برای ما امروز بگیم که نه بابا خب یه دونه پرواز آدم میگیره میره، یا نمیدونم حالا اتوبوس چیه، یه ماشین شخصی مثلا میگیریم میریم، یا هر چیز دیگه غیر از اتوبوس. خب چون از همه الان وسایله که حرکت میکنه دیگه، ما الان در عصر نیستیم که با 4 پا سفر کنیم، ولی توی عصر ماشینیزم این کنترین ماشینیه که میتونه شما رو به مقصد برسونه، به خصوص اگه قرار باشه چند تا کشور رو از اروپای شمالی وارد جنوب اروپا بشین، اون وقت به این نتیجه میرسید که خیلی راهه و دلیلی نداره شما با اتوبوس این سفر رو انتخاب کنید. اما چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه هوشمندانه است، چون یک سرعت تغییرات در اوبه خیلی کنده، بنابراین سونیا این رو میدونه، میخواد خیلی آزارش نده، شاید این خیلی نزدیکتر باشه به یه ماشین ساب و این تغییر راحت تر باشه تا سوار پروازش کنه و اصلا از زمین فاصلش بده، میخواد سطح استرس های اون رو کاهش بده. مطلب دیگه اینه که سفر، من فکر میکنم این اون بخشی از اتفاق اسطوره‌ایه که تو قصه میفته. اگر بخوایم به قصه کمبلی نگاه کنیم، این سفر، سفر به درونی ترین بخش غار وجودی هم سونیاست هم اوست، چون اینها تو این سفر با اتفاقاتی مواجه میشن که یک شکل دیگری از همدیگر رو پیدا میکنن و سونیا میخواد قبل از تولد بچهش این پیدا کردن شکل بگیره، یعنی اون بخش سفر به شکم نهنگشونه در واقع. و من فکر میکنم باید این رو بهش از نظر شکم نهنگ نگاه کنیم و حالا اینجا باز یه اتفاقی باید بیفته که قصه رو به اوج برسونه و این اون اوج قصه اینجاییه که سونیا تصادف میکنه و هر دوشون آسیب میبینن. تا حالا که قصه خوب بود، ماحصلشون بود، بچه دار شدن، عاشق شدن، ازدواج کردن، زیر یه سقف رفتن، اووی به عنوان یه انسان فنی و همه فن حریف زندگی رو درست کرده و بعد سونیا ازش خواسته ادامه تحصیل بده، مهندس بشه، رویایی که داشته رو بهش تحقق داده، سونیا معلم شده و تمام اتفاقات و زندگی قشنگ بوده، یعنی به لحاظ روانشناسی در دوره ماحصلشون بوده. حالا این ماحصل باید یه جا تموم شه و اینها با خودشون، با اون غارشون مواجه شن، دوره شکم نهنگشون رو بگذرونن، به یه شناخت زندگی برسن. این شکم نهنگی تو تصادف اتفاق میفته، تو اون سفر اتفاق میفته و زندگی یه شق دیگه، یه لون دیگه ای رو نشون میده که ما توی قسمت بعدی بهش میپردازیم و فکر میکنم که این خیلی خیلی مهمه. کار سونیا یه کار هوشمندانه است. اجازه میده بهش که قبل از تولد بچهشون یک سری تجربیات دو نفر تو هستی داشته باشن، چون میدونه که او به احتیاج به اون تغییرات داره تا بتونه یک فرزند رو بپذیره یا اصلا یه زندگی جدید رو بپذیره. صرف نظر از اینکه این فرزند چه سرنوشتی خواهد داشت، اوه توی این سفر تغییر میکنه.
یادمون نره که روزای سخت روزای بهتری رو میسازن. تا فردا و برنامه دیگه از سری برنامه های روی کرد، خدا نگهدارتون.
عشقم دستات میره به هم.